ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت پایانی شنبه 27 آبان سال 1396، 18 نوامبر سال 2017 میلادی است و شما همراه مجله شبانگاهی ما هستید. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهرداد میردامادی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
درود بر شما شنوندگان گرامی. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه در اصفهان سومین سمینار همکاری‌های بین‌المللی خود را برگزار کنند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی و مسائل پیرامون حقوق بشر را از جمله موضوعات مورد گفتگو بین عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، و هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مکرراً توافق هسته‌ای با ایران را مورد انتقاد قرار داده و ماه گذشته نیز اظهار داشت باید این توافق محدودیت‌ها بر ایران را بیشتر کند، در غیر این صورت ایالات متحده از این توافق خارج خواهد شد. ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض روح توافق هسته‌ای متهم می‌کنند، ولی دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 خواهان حفظ و اجرای کامل آن هستند. بنابر اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ایران برای تأمین مالی قراردادهای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ مشکلی ندارد. اصغر فخری کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، در این باره گفت فایننس ها در مرحله نهایی انعقاد قرارداد به سر میبرد و تا کنون هیچ تغییری در وضعیت آنان ایجاد نشده است. روز جمعه خبرگزاری مهر گزارش داده بود در پی ناتوانی دولت در انتخاب سرمایه گذار، ایرباس هواپیماهای A320 شرکت هما را به خطوط هوایی خارجی فروخته است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در این حال تاریخ ورود سری بعدی هواپیماهای ایرباس به ایران را تیر ماه سال آینده اعلام کرد. معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت میگوید ایران 350 هزار بیمار سرطانی دارد و هر ساله 100 هزار تن به شمار مبتلایان افزوده می شود. محمد هادی عیازی روز شنبه در مشهد اظهار داشت که در حال حاضر سرطان در برخی استانهای کشور دومین عامل مرگ و میر و در برخی دیگر سومین عامل محسوب می شود. معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت در این حال متذکر شد که با افزایش سالمندی، شیوع این بیماری در ایران یک تهدید محسوب می شود. هرچند در حال حاضر میزان ابتلا به این بیماری نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته کمتر است. بنابر اظهارات مقامهای فلسطینی، وزارت خارجه آمریکا از تمدید مجوز فعالیت دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن خودداری کرده است. وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی ریاض مالکی در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته وزارت خارجه آمریکا دو روز پیش در نامه اعلام کرد دلیل کافی برای بازنگه داشتن دفتر سازمان آزادی بخش در اختیار ندارد. ریاض مالکی اضافه کرد که این امر بی سابقه بوده و در این باره از وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید توضیح خواسته شده است. مقام‌های آمریکایی در مقابل پاسخ دادند که روز دوشنبه مقام‌های ارشد حقوقی در این باره جلسه‌ای داشته و پس از آن پاسخ روشنی در این باره خواهند داد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که واشنگتن امیدوار است این موضوع به زودی حل و فصل شود و اضافه کرد قصد ایالات متحده قطع ارتباط با سازمان آزادی بخش فلسطین یا قطع همکاری با تشکیلات فلسطینی نیست. و به گزارش رسانه‌های مصری، عربستان سعودی خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب درباره ایران شده است. زمان برگزاری این نشست هنوز مشخص نشده، اما خبرگزاری مصری منا موضوع نشست را دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عربی گزارش کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید. اما اگر تا 10:30 شب در این مجله همراه ما بمانید، در این باره بیشتر خواهید شنید. از سفر سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان به پاریس و پیامدهای آن خواهیم گفت.
چه کسی از چه جریانی اصلا برادرش میاد یا چه فرد متنفذی میتونه سر کار بیادش که در اون صورت ببینیم حزب الله چه واکنش‌هایی رو خواهد داشت، اصلا میتوانن یک نخست وزیر
سری به مناطق زلزله زده میزنیم و از تازه ترین خبرها پیرامون چالش های پیش روی مردم این منطقه خواهیم گفت.
انجمن های مردم نهاد خیلی کمک کردن، واقعا خیلی کمک کردن. اگه انجمن های مردم نهاد نبودن الان این وضع خیلی بدتر میشد.
به موضوعات دیگری چون پرونده رضا زراب شهروند ایرانی ترکیه در آمریکا نیز پرداخته ایم، اگر تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه ما بمانید. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان بامداد شنبه از عربستان وارد پاریس شد و با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. میشل اون رئیس جمهوری لبنان به نقل از آقای حریری نوشت که او به زودی به بیروت باز خواهد گشت تا در مراسم روز استقلال در روز چهارشنبه شرکت کند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با پرواز سعد حریری به پاریس بالاخره تکلیف او از یک نظر روشن شد، از این نظر که حتی اگر در دو هفته اخیر و در پی سفر به ریاض او زیر فشار عربستان از سمت خود استعفا کرده است، آیا توان سفر به خارج را پیدا می کند یا نه؟ اما هنوز خیلی چیزها روشن نیست، از جمله این که او برای برکناری به لبنان باز خواهد گشت یا برای ادامه کار در سمت نخست وزیری، و اینکه واکنش حزب الله لبنان و متحدش جمهوری اسلامی ایران به هر یک از این دو کار چه خواهد بود. اما امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دو هفته خبرسازی که از استعفای مناقشه برانگیز سعد حریری گذشت کوشید زمینه خروج او را از ریاض فراهم کند. نقش کلیدی فرانسه در گشایش مشکل کار سعد حریری از نظر مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
عربستان مهمترین شریک تجاری فرانسه هست در منطقه خلیج فارس. دو سال پیش بالغ بر 8.5 میلیارد یورو حجم معاملات اقتصادی این دو کشور بود.
این از انگیزه فرانسه، اما انگیزه سعد حریری از انتخاب پاریس به عنوان اولین مقصد سفر پس از اعلام استعفا از زبان حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی.
سفر ایشون از طریق پاریس انجام شده تا اینکه یک وجاهتی برای استعفای بسیار عجیب و غریب خودش درست کرده باشه.
با خروج از ریاض و سفر به پاریس جایگاه سعد حریری در هرم قدرت لبنان چه می شود؟ پاسخ رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو.
البته آقای حریری بایستی که استعفای خودشو در محل و دستی به رئیس جمهور یعنی آقای میشل اون تسلیم بکنه و اعلام کنارگیری یک جانبه به معنای برکناری از مقام نخست وزیری نیست، ولی حتما به این علت که لبنان قرار است نقش عمده‌ای در رقابت‌های جمهوری اسلامی و عربستان بازی بکنه، حضور آقای حریری در ریاض در مرحله اول، اعلام استعفای او و انتقاد از ایران و بعد رفتن به فرانسه بخشی از یک مرحله بسیار بسیار پیچیده و در ارتباط با آینده سیاسی منطقه است.
از طرف دیگر به گفته حسین علیزاده پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند، هرچند آینده سعد حریری معلوم نیست، اما فعلا چه از نظر میشل اون رئیس جمهور لبنان و چه از نظر برخی رجال سیاسی جهان نظیر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، سعد حریری هنوز نخست وزیر لبنان به شمار می رود.
حتی خود آقای مکرون هم گفته که ما در سطح یک نخست وزیری که در قدرت هست از او استقبال میکنه. پس بنابراین ایشون بازگشتش به لبنان در فرض این هستش که استعفاش پذیرفته نشده. بنابراین دو تا راه جلو پاشه، یا اینکه استعفای رسمی بدهد یا اینکه از قدرت کنارگیری بکنه. به خاطر اینکه آقای حریری پاش برسه به لبنان بایستی ده ها پرسش رو پاسخ بده، نه یک پرسش که شما گفتی تهدید، اگه تهدید مرتفع شده اومد اینجا چیکار کنه و بعدش اینکه چرا رفتید از عربستان استفاده دید، بعد چرا کانال خبری عربستان استفاده هم کانال تلویزیونی خودت استعفا میدادی، اقلا میرسی سفارت لبنان در عربستان میشستی استعفا میدادی، کشور رو در آستانه اینکه احتمال اینکه جنگی در بگیره، یعنی اصلا رو بعد از استعفای حریری دیدید، آقای نتانیاهو هم اشاره کرد باید از مسئله بحران ایران رو جدی بگیریم. یک سناریو مطرح شد که احتمالاً اسرائیل میخواد به حزب الله حمله بکنه به استشهاد حرف آقای حریری که حزب الله چنین و چنان هست. همه اینها رو ایشون باید پاسخ بده.
اگر عزم سعد حریری کماکان مثل دو هفته پیش برای برکناری جزم باشد، آینده احتمالی لبنان چگونه خواهد شد؟ پاسخ رضا تقی‌زاده.
وضعیت استعفای احتمالی حریری اگر منجر بشه به روی کار آمدن برادرش که شخص تندروتری از او هست، معادلات سیاسی لبنان رو دچار تغییرات میکنه. حزب الله لبنان تاکنون با سکوت نسبی با این قضیه برخورد کرده و آقای میشل اون که هم مورد حمایت حزب الله و هم مورد حمایت جمهوری اسلامی است، بیشتر سخنگوی گروهی بوده هم در مجلس و هم در دولت از جایگاه خوبی برخورد دارن. فکر میکنم که سکوت نسبی هم جمهوری اسلامی و هم لبنان بیشتر ارتباط با تحولاتی است که به برکناری و روی کار آمدن دولت بعدی مربوطه.
اما کدام رفتار سعد حریری دلخواه حزب الله لبنان است؟ به ویژه که از زمان اعلام استعفای سعد حریری در ریاض، حزب الله به جای دعوت از حامیان خود به آمدن به خیابان‌های لبنان، حمله خود را متوجه ریاض کرد. حسین علیزاده:
من فکر میکنم اتفاقا مطلوب حزب الله این هستش با یک حریری ضعیف روبرو بشه، حریری که هم حزبیاش هم اعتراضش رو در اومد بود. این حریری که بسیار وزنش سبک شده برای حزب الله خوبه که به عنوان یک مترسک ضعیف روزرا باشه، یعنی همون مقدار که وزن حریری کاسته شده به وزن حزب الله به نظر من افزوده شده اگر بخواهد در قدرت بمونه. اما اگر قدرت رو واگذار کنه به هر کسی که بعد از او بیاد، باید ببینیم که چه کسی از چه جریانی، یعنی مثلا برادرش میاد یا چه فرد متنفذی میتونه سر کار بیادش، که در اون صورت ببینیم حزب الله چه واکنش هایی رو خواهد داشت، اصلا میتوانن یک نخست وزیر دیگه رو انتخاب بکنن. من فکر کنم حزب الله نذاره که میگه همین باشه سر کار، که با این بتونه کار بکنه و متناسب اون چیزی که رفتار حزب الله باشه، موضع جمهوری اسلامی هم متناظر در رفتار حزب الله خواهد.
چشم تهران حالا تنها نگران تصمیم سعد حریری و تأثیر آن بر آینده متحدش حزب الله لبنان نیست. چه کیفیت مناسبات تهران با ریاض بستگی دارد به اختلاف سیاست ایران و عربستان در یمن و سوریه از طرفی و کلن رقابت دو کشور بر سر توازن قوای منطقه‌ای از طرف دیگر. رضا تقی‌زاده:
طبیعتاً جمهوری اسلامی خودشو در یک رقابت تنگاتنگ با عربستان سعودی میبینه و مسئله تغییر وضعیت سیاسی در لبنان رو بسیار جدی میگیره، مسئله‌ای که میتونه به آینده حزب الله هم مرتبط باشه.
در تهران خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس روز جمعه از جواد ظریف وزیر امور خارجه نقل کرد که سیاست ایران عاقلانه است و دنبال درگیری در منطقه نیست. همزمان همتای عربستانی او عادل الجبر در گفتگو با شبکه جهانی بی بی سی گفت نیازی به جنگ نیست و سیاست عربستان پرهیز از جنگ است، اما افزود سیاست ایران در منطقه باید متوقف شود.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما به رغم انتقادهایی که از وضعیت هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه منتشر شده، برخی خبرنگاران میگویند که سازمان‌های غیر دولتی در این زمینه موفق عمل کردند. به گفته آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان در منطقه که خود از زمان وقوع زلزله به امداد رسانی پرداخته، هم اکنون وضعیت کمک ها دست کم در برخی روستاهای استان کرمانشاه شرایط قابل قبولی دارد. وی با این حال میگوید که زلزله زدگان هنوز نیازهای مهم برای مواجهه با وضعیت بد آب و هوایی و زمستان پیش رو دارند.
ما مثل کمپین مردم نهاد، یعنی نماینده کمپین مردم نهاد، تا حالا موفق شدیم که سازماندهی کنیم این منطقه رو. تقریبا از 100% 98 تا 99% ما منطقه رو پوشش دادیم، سازماندهی شده. الان تا این ساعت مردم مشکلی ندارن، ولی فکر کنم تقریبا امشب یا فردا بارون بیاد.
آقای عفوری، خب حالا با این وضعیت کمک رسانی که ادامه داره، الان مهمترین چیزی که مردم نیاز دارند در منطقه چه هست؟
مهمترین نیازا الان خوراکی ها خیلی اومدن از شهرتون ها. من قبل از هر چیز تشکر کنم از تمامی مردم که در تمام ایران کمک فرستادن واسه مردم، واسه مناطق زلزله زده. الان نیاز اصلی اینجا به نیاز به چادر، وسایلی که زیر مردم زیر باران خیز نشن، وسایلی که گرمایشی بیشتر، پتو، مثل پتو، خیلی کنسرو و لوبیا از اینا فرستادن. مردم چند روزه، تقریبا یه هفته دارن از اینا استفاده میکنن. اگه امکانش هست از این به بعد وسایل غیر ضروری مثل اونا رو متوقف کنن، مثل برنج و روغن و از این چیزا بفرستن.
و شما وضعیت کمک رسانی رو از طرف نهادهای دولتی چطور ارزیابی میکنید؟
حالا اعتقادا که میشه، ولی انجمنهای مردم نهاد خیلی کمک کردن، واقعا خیلی کمک کردن. اگه انجمنهای مردم نهاد نبودن الان این وضع خیلی بدتر میشد. چیزایی هست مثل این که خونه درست کنن یا کپری کلبه چیزی درست کنن، چون مردم جرات ندارن داخل خونه هاشون، مجبورن بیرون بخوابن. اگه از این دیگه واسه انجمن مردمان کاری از دستشون بر نمیاد واسه خونه درست کردن، باید هر چه زودتر اقدام کنه که یه سرپناهی برای این آوارگان اعداد کنه، چون به راستی اگه بارون بیاد همه مردم وضعیتشون بد و بدتر میشه، یه بحران جدی کاملا شکل میگیره.
و آخرین سوال من هم درباره تخمین هایی هست که از میزان ویرانی انجام شده. آیا میدونیم الان که دقیقاً چند نفر، چند خانوار در سراسر منطقه خونه های خودشون رو از دست دادند؟
متاسفانه آمارهای دقیقی در دست نیست. من خودم دیروز یه روستا بودم، نزدیک به 15-16 نفر اصلا زیر آوار بودن، درش آواده بودن همین چند روز پیش، ولی متاسفانه آمار دقیقی هنوز نیست. ولی مسکن مهر مثلا سرپل زهاب بیشترین آمار کشته ها رو داشته.
گفتگوی همکارم کیوان حسینی رو میشنیدید با آرمان غفوری که خبرنگار آژانس خبری مکریان و از داوطلبان کمک رسانی در مناطق زلزله زده هست و در زمان ضبط این مصاحبه از روستای مهکی ناصر در شرق سرپل زهاب با ما صحبت میکرد. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که درباره زمین لرزه با ما تماس گرفتن.
مردم از هر شهرستان کوچیک 100 تا سروانجات 200 کامیون بار راه افتاده. ببین همه کمک‌های مردمی، خدمات مردمی، مردم هم اعتماد ندارن به دولت یا کسی دیگری واسه برن بر توجیه. اکثرا اونجا درگیر میشه، مردم میگه ما خودمون. حداقل شما بگید به کی تحویل بدیم، به خود افراد تحویل بدیم. هر کاری میکنن به هلال احمر اینا قبول نمیکنن. حتی هلال احمر آمد یه چادر زد، هیچکس جمع نشد. فرداش مردم زدن، یکی دو نفر اصلا صف بسته بوده. اگه به انتظار دولت بوده همه باید کشتگی میمردن.
توی روستاها واقعا اوضاع خرابه. ما رفتیم اونجا، توی این دو روزه توی روستاها بودیم، دیدیم اوضاع واقعا وحشتناکه، رسیدگی نمیشه. اون مردمی که توی سر پل زهاب هستن به قدری زیاد اونجا پکای آب ریختن زمین که دارن حروم میشه دیگه اصلا اون آبا. خواهش میکنم برید تو روستاهای اطراف اونجا سر بزنید، از بومیا که بپرسین بهتون نشون میدن. باراتون اونجا همون اول راه خالی نکنید. مسئله دوم مسئله بهداشت هستش. اینجا اوضاع بهداشت خرابه. یه بنده خدا اومد اینجا گفتش که خانم یه خمیر دندون مسواک حداقل به من بدین. خواهش میکنم صابون، مسواک، خمیردندون، برس و این کرم های دست و صورت مرطوب کننده. هوا بسیار سرده، دست و صورت این بنده خدا همه خشک شده، ترکیده، لباشون همه زخم شده.
آقای سید علی خامنه ای، کشورهای اروپایی خواستند به زلزله زدگان کمک کنند، رو حساب اینکه دشمن هستند قبول نکردید. شما و سپاهتان هم برای ما ملت دشمن هستید و نیازی به کمک شما ها نداریم که تو هر جا دخالت دارید. ما ملت خودمان از عهده مشکلاتمان برمی آییم.
در خصوص وقوع زلزله و حوادث بعد از آن یا سیرها یا آتش‌سوزی ها در ایران از قبل هیچ برنامه‌ریزی نشده متاسفانه، در حالی که میباید قبلا طرح جامعی برای مقابله با بحران هایی که به وجود میاد پیش بینی میکردن. الا وقتی زلزله اومد همین پیش میاد که حالا هست، این همه امداد رسانی میشه، ولی هستن کسانی باز ممکن از گشنگی از سرما از اصلا مریضی طلب بشن یا زجر ببینن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اختلافات واشنگتن و آنکارا بر سر فتح‌الله گلن واعظ مخالف و رضا زراب بازرگان ایرانی ترکیه ای ابعاد تازه‌ای یافته. دادستان‌های ترکیه تحقیقاتی جنایی علیه دادستان‌های آمریکا آغاز کردند که پشت پرونده‌ای هستند و موجب خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری که آنها را به جعل مدرک متهم می‌کنه. و فتح‌الله گلن که آنکارا او را طراح کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه می‌داند مقیم آمریکاست و رضا زراب بازرگان ایرانی ترکیه‌ای و مهمت هاکان آتیلا از مسئولان ارشد بانکی ترکیه به اتهامات نقض تحریم‌های ایران در ایالات متحده تحت بازداشت هستند. بشنویم بیشتر جزئیاتی را از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید دادستان‌های آن کشور تحقیقاتی در خصوص دادستان‌های ایالات متحده به راه انداخته که یک بازرگان ایرانی ترکیه‌ای را برای خنسا کردن تحریمات محاکمه می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر دادستانی استانبول روز شنبه تحقیقات را در خصوص دادستان پیشین ایالات متحده پریت بهارارا و دادستان کنونی جون اچ کیم اعلام داشت. در اطلاعیه دادستانی استانبول که خبرگزاری آناتولی منتشر کرده، منبع اسناد و نوارهایی که به عنوان مدارک پرونده ایالات متحده استفاده می شود، ناشناخته و خلاف قوانین بین المللی و داخلی عنوان شده است. مقامات ترکیه پرونده را ناشی از انگیزه های سیاسی می خوانند و بهارارا را به ارتباطاتی با فتح الله گلن واعظ مسلمان مستقر در ایالات متحده متهم کردند که دولت ترکیه مقصر کودتای نافرجام سال گذشته می داند. بهارارا شدیداً ادعاها را رد کرده و گلن دخالت در اقدام به کودتا را تکذیب می کند. یک روز پیش از اقدام دادستان‌های ترکیه، وزیر خارجه آن کشور فتح الله گولن را مقصر پرونده معرفی کرد. مولود چاوشاغلو روز جمعه در استانبول پرونده ایالات متحده علیه رضا زراب را بر مبنای به گفته وی شواهد جعلی شبکه فتح الله گولن ذکر کرد و به خبرنگاران گفت معتقد است پرونده ایالات متحده علیه رضا زراب بر اساس پرونده‌ای در سال 2013 شکل یافته که علیه زراب در ترکیه مطرح و بعد ملغا شد. شبکه خبری NBC آمریکا به تازگی گزارش داد رضا زراب، تاجر ثروتمند طلا که دارای مناسباتی با دولت اردوغان است، اینک با دادستان‌های آمریکا در یک پرونده پولشویی شامل مقامات ارشد ترکیه همکاری می‌کند. به گزارش NBC که به منابع ناشناس و آگاه از موضوع اشاره کرده، رضا زراب اکنون بیرون از زندانی است که از هنگام دستگیری در مارس 2016 میلادی اسفند 1394 هجری شمسی در ایالات متحده در حبس بوده و در مکان فاش نشده‌ای تحت بازداشت دادستان‌های آمریکا است. رضا زراب و وکلایش روز پنجشنبه در جلسه استماع دادگاه ناحیه منهتن ایالات متحده در آماده سازی برای محاکمه وی در پرونده تحریمات ایران حضور نیافتند. یک وکیل متهم دیگر پرونده گفت این دومین جلسه استماع این چنین پیش از محاکمه است که رضا زراب از دست داده است و به نظر می رسد رضا زراب دیگر در دفاعی شرکت ندارد. بنابر گزارش ها انتخاب اعضای هیئت منصفه برای دادرسی پرونده تحریمات ایران قرار است 20 نوامبر 29 آبان آغاز شود و یک هفته پس از آن جلسه دادگاه بناست از 27 نوامبر 6 آذر آغاز به کار کند. شبکه NBC جزئیاتی ارائه نداد اما اظهار داشت که رضا زراب ممکن است با مقامات در پیوند با تحقیقات رایزن ویژه آمریکا رابرت مولر همکاری می کند. در این خصوص که آیا اردوغان حدود 15 میلیون دلار به مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید واشنگتن، برای کسب رهایی رضا زراب و نیز ترتیب دادن اخراج گولن ارائه کرده است؟ دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک از اظهار نظر خودداری کرده است. همینطور وکیل مدافع اصلی رضا زراب بن برافمن، عدم حضور رضا زراب در دادگاه و گمان زنی درباره همکاری احتمالی وی با دادستانها، وزارت خارجه ترکیه را روز چهارشنبه بران داشت در یادداشتی دیپلماتیک در مورد محل نگهداری و سلامت وی پرسجو کند. مقامات ترکیه گفتند آمریکا پاسخ داده شرایط پزشکی وی خوب است.
گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور رو میشنیدید. 22 و 25 دقیقه در ایران هست و شما همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
مقام های فرانسه در روزهای اخیر مواضع متعددی درباره برنامه موشکی و نقش منطقه ایران در خاورمیانه ابراز داشتند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که ایران باید رفتار ستیزه‌جویانه خود در منطقه رو کاهش بده و درباره برنامه موشکی بالستیک خود شفاف سازی کنه. برای تحلیل در این باره مهدی طاهباز همکارم با مهرزاد برجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده.
فکر میکنم از زمانی که آقای امانوئل ماکرون در 6 ماه پیش انتخاب شد به پست ریاست جمهوری، ایشون سعی کرده هم نقش خودشون رو و هم نقش کشور فرانسه رو پررنگ‌تر بکنن در معادلات سیاسی که در خاورمیانه هست و این موضع‌گیریشون رو چه در مسئله موشک‌های ایران دارن مطرح میکنن و چه هم در رابطه با مسئله سعد حریری و آینده ایشون در لبنان و دعوتی که ازشون کردن که به فرانسه برن.
واکنش ایران به این بازی منطقه فرانسه تا کنون چگونه بوده؟
ببینید، همونجوری که انتظار می‌رفت پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران قابل انتظار بود که حرف فرانسه رو نسبت به اینکه اعمال ایران سلطه طلبانه بوده در منطقه رو قبول نکنه. فکر می‌کنم که دولت ایران احتمالاً منتظر این هم خواهد بود که ببینه موضع فرانسه در قبال تحولات آتی لبنان، کشوری که پیوندهای تاریخی طولانی مدتی فرانسه با اون داره، چه خواهد بود. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که به هر حال فرانسوی‌ها علاقمند هستند که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با عربستان به خاطر مناسبات اقتصادی که با هر دو کشور دارن، هر جا که میرن، به هر پایتختی که میرن، حرف‌هایی که خوشایند رهبران اون کشور باشه رو میزنن تا بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن. عربستان مهمترین شریک تجاری فرانسه هست در منطقه خلیج فارس. 2 سال پیش بالغ بر 8.5 میلیارد یورو حجم معاملات اقتصادی این دو کشور بود.
خب به عربستان شما اشاره کردین، واکنش مقامات این کشور رو به تحرک دیپلماتیک فرانسه چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم وقتی که شما به صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه عربستان نگاه میکنین که میگه که حرفایی که ما در رابطه با ایران داریم میزنیم امریکا، انگلیس و فرانسه هم دارن تکرار میکنن، این به معنی این هست که عربستان از موضع‌گیری فرانسه در قبال ایران استقبال کرده و حرفی هم که زده شده نسبت به اینکه رفتار ایران سلطه‌جویانه است کاملا تطبیق داره با حرفایی که عربستان میزنه در این مورد.
اما در نهایت آمریکا، مقامات آمریکایی به تحرکات اخیر فرانسه در قبال ایران و منطقه خاورمیانه چه واکنشی داشتن؟
فرانسه سعی کرده از زمانی که آقای مکرون سر کار اومدن، سعی کرده موضع خودش رو به آمریکا نزدیک‌تر بکنه و همون هم کما اینکه دیدیم که گفتن که اگرچه برجام سر جاش هست ولی در رابطه با مسئله موشکی ایران باید مذاکره بکنیم، که این یک سیگنالی بود به امریکا برای نزدیکتر شدن به مواضع اونها. بنابراین من فکر میکنم امریکا از مواضع فرانسه تا زمانی که واقعا مزاحمت جدی دیپلماتیکی برای امریکا ایجاد نکنه، چه در رابطه با لبنان، چه در رابطه با مسئله قطر و چه در رابطه با مسئله موشک ایران، حمایت خواهد کرد. ولی به هر حال امریکا علاقمند هم نیست که بذارن آقای مکرون نقش اول رو در این بازی یا این فیلم سیاسی منطقه ایشون بخوام بازی رو.
با این گفتگوی همکارم مهدی تاهباز با مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل در آمریکا میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما اگر شما شنونده خوب رادیو فردا دسترسی به اینترنت دارید، میتونید اخبار گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 11 شب در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.